أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالعاصم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در آیه 178 بقره بود و الحمدلله و له المنه فمن عفی له من اخیه شیئون را تموم کردیم. فاتباعون بالمعروف، در مجموع البیان اگر مراجعه بفرمایید نوشته که این فاتباعون بالمعروف سه وجه جایزه، ولی دو وجهش قرائت داره، یک وجهش قرائت نداره. اتباعون بالمعروف که مرحوم امین الاسلام تبرسی و سایر بزرگان فرمودن درش سه وجه جایز از نظر ترکیبی، این مطلبی است که ابن هشام در باب خامس مغنی به صورت یک قاعده مطرح کرده و اگر دوستان مراجعه کنند در اون باب خامس مغنی، این قضیه خیلی جایگاه ویژه‌ای داره که بعد از فای جزا جایز است که مبتدا حذف بشه، خبر حذف بشه مبتدا باقی بمونه، و جایز است که ما به صورت منصوب بخونیم، یعنی مفعول باشه برای یک عامل محذوف. پس ببینید دوستان عزیز، سه تا وجه ممکنه در نظر گرفته بشه. وجه اول این که در حقیقت مرفوع باشه، فتباعون بالمعروف علیه، یعنی مبتدا بگیریم و خبرش محذوف، اتباع به معروف بر عهده اوست. میتونیم بگیم در واقع مبتداش محذوفه و این خبره، فحکمه اتباعون بالمعروف، هر جا مناسب یک کلمه با همون فضای آیه شریفه در تقدیر گرفته میشه. و این یکی از مصادیق بارز حذف، یعنی در حقیقت یکی از مصادیق مهم ایجاز در حذف، یکی از جاهای ایجاز در حذف همین بعد از فای جزایه. مثلا میفرماید فتحریر و رقبت، یا این خبره میگیم فحکمه و تحریر و رقبه، یا مبتدای فتحریر و رقبت و یجب علی، واجب علی، خبرش محذوف باشه، یا من مرفوع منصوب بخوانیم و بگیم که فیلزم تحریر رقبت، منصوب به اینکه مفعولش حذف شده باشه، در واقع یعنی فعلش حذف شده باشه باشه. پس ببینید دوستان عزیز، این باب حذف باب مهمی است. ایجاز در حذف در قرآن فوق العاده است و ابن هشام یک باب را در مغنی به جریان حذف اختصاص داده، همونطوری که من کتاب دیگری را به شما معرفی میکنم به نام نهایت العرب، نهایت العرب نبیری. این کتاب در مصر چاپ شده، در 28 مجله، در نمایشگاه بین المللی تهران ما دیدیم 2,800,000 تومان قیمتش بود، ولی بعدن دیدیم یک چاپی در بیروت آمده، دارالکتب العلمیه لبیب بیضون منتشر کرده در 10 مجله، 28 جلد آمده، حروف چینی کرده در 10 مجله. البته هیچ جایگاه تصحیح اون کتاب مصر را نداره، کتاب مصر فوق العاده هست، ولی در 10 مجلد چاپ کرده و 500,000 تومان هم قیمتش. نویری در نهایت العرب خودش یک مجلد را فقط به باب حذف قرار داده و آمده مثالهای فراوان زیادی را از باب حذف فی قرآن ذکر کرده. لذا این که ایجاز را، بلاغت را بعضی آمدن ایجاز در حذف شما و بعد برای ایجاز در حذف مثال‌های فراوان رو ذکر کردن که از جمله همین مثالی است که خدمتتون عرض کردیم، یعنی بعد از فای جزا، فمن عفیه، این من شرطیه، بعد اون جزاشم فتباعون بالمعروف که مصدر باب افتعال، در واقع ماده تبعه به باب افتعال رفته و در حقیقت مفعول باب افتعال شده. فاتباعون بالمعروف، جار و مجرور متعلق به اتباعه، و اداعون الیه به احسان، اداعون عطف بر اتباعه، ادا گفتیم مصدر ثلاثی مجرده، ادا یا عدی، بله، و ادا مصدر ثلاثی مجرده، و اداعون الیه به احسان، یعنی با احسان در واقع ذالک تخفیف من ربکم، این ادای به سوی اویه، اتباع به المعروف است و ادای به احسان است. بای به المعروف و بای به احسان یعنی مصاحبته، این اتباعی است که مصاحبت با معروفه. البته مرحوم تبرسی میگه اتباع را منصوبم میشه خون، ولی در اینجا دیگه شما قرائت از دو حال خارج نیست، یکی مرفوع خونده و یکی هر دو مرفوع خوندن، منتها در ترکیبش دو بد جایزه، دیگه منصوب جایز نیست. خب جمله یه فتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان روشن شد. این جمله تمام میشه ذالک تخفیف من ربکم، ذالک باز میشه مبتدا و تخفیف من ربکم میشه خبرش، یعنی مصدر را حمل بر مبتدا کردیم، اسم معنا واقع شده خبر. ذالک یعنی این حکمی که خداوند متعال فرمود، تخفیف من ربکم، این ذالک اشاره به چیه؟ اشاره به اون مضمون مطلب قبلی که خداوند متعال دستور داد اولیاء دم میتونن عفو کنن از قاتل. این که اولیاء دم ولی مقتول عفو کند از قاتل، این تخفیفیست از ناحیه پروردگار متعال. چون در صدر آیه شریفه وارد شده بود یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، ببینید در صدر آیه شریفه واژه کتب علیکم القصاص آمده و کتب را بزرگان در اینجا به معنای ثبته، به معنای وجبه، به معنای لزمه گرفتن، لازم شده بر شما، واجب شده بر شما، ثابت شده بر شما که قصاص انجام بشه. یعنی اگر قاتلی آمد عمدن مقتول را به قتل رساند، باید در قبال این قتل عمدی قصاص بشه. پس این که خداوند متعال آمد این حکم الزامی را تبدیل کرد و عدلی برای او قرار داد و فرمود اگرچه قصاص واجب است، اگرچه قصاص لازم است، ولی این قاعده اولی است. قاعده اولی اینه که قصاص باشه، اگر اولیای مقتول خواستن قصاص کنن، قصاص برای اونها ثابت حق قصاص. اما مثلا در قتل خطعی در مرحله اول قصاص ثابت نیست، در مرحله اول اصلا دیه واجبه، اصلا جای قصاص نیست. در قتل شبه عمد، در قتل خطا، اینا اصل اولیه قصاص نیست، اصلا در قتل خطعی که قصاصی وجود نداره، قصاصی وجود نداره، از اول حکم روی دیه رفته. ولی در قتل عمد از اول حکم روی قتل رفته، روی قصاص رفته. فقها این مطلب را در کتاب قصاص بیان میکنن. مرحوم امام رحمت الله علیه در تحریر الوسیله و آیت الله زمهای خویی رحمت الله علیه در مبانی تکملت المنهاج نوشتن که در قتل عمدی قاعده اولی و اصل اولی قصاصه، و این اتفاقا در نزد فقهای ما یک امر الزامی هم هست، یعنی یک امر در حقیقت اجماعی اتفاقیه، درش نزاعی و خلافی وجود نداره. اما اینجا یک سوال میمونه که چطور میشه که خداوند متعال در اول آیه فرمود کتب علیکم القصاص و در آخر آیه فرمود ذالک تخفیف من ربکم، این تخفیفه. ببینید دوستان عزیز توجه داشته باشید، قرآن در مورد واجبات کتبه را به کار برده، مثلا در مورد صوم فرموده کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزه بر شما واجب شده، اما در مورد روزه عدلی وجود نداره، بدیلی وجود نداره، نفرمودن اگر روزه مثلا دوست نداشتید یک راه دومی هم وجود داره. در مورد روزه تنها راه روزه گرفتنه، مگر کسی مریض باشه و شرایط روزه گرفتن رو نداشته باشه. پس چطور شد که در مورد کتب علیکم القصاص فرمود فمن عفی له من اخیهش شیعون فاتباع بالمعروف و اداء علیه به احسان ذالک تخفیفون؟ باید توجه داشته باشیم که کتبه در آیات شریفی قرآن همونطور که یادآور شدیم به معنای ثبته، به معنای لازم شدنه. منتها این لازم شدن در مورد قصاص یک کمی تخفیف داره، یعنی اگر اولیای مقتول راضی شدن به اینکه دیه بگیرن، راضی شدن به اینکه مصالحه کنن و صلح کنن و عفو کنن، عیبی نداره، این یک ترحم و رحمتی است در واقع. ولی قاعده اولیه همون الزام قصاصه. اگر اولیای مقتول خواستن قصاص کنن، هیچ راه برون رفتی از او وجود ندارد، راه برون رفتی از او وجود ندارد مگر خواسته باشن عفو کنن. پس ببینید کتبه در استعمالات قرآنی به معنای لزومه، به معنای یک حکم الزامی است، نه در حکمی که درش رخصت وجود داره. لذا در جاهایی که رخصت هست کلمه کتبه به کار نرفته. کتبه در جایی است که الزامیه. مثلا فرض میکنیم که در مورد صوم الزام هست ولی لذا کتبه به کار رفته، اما در موردی که رخصت وجود داره اونجا کتبه به کار نمیره. خداوند متعال میفرماید که و اداء علیه به احسان ذالک تخفیفون. این تخفیفی است، تخفیف خبره، مصدر باب تفعیل از ماده خفف یا خفف. خفه و خفت به معنای سبکی، خفیف یعنی سبک، قبلا توضیح دادیم خفیف یعنی سبک. تخفیف مصدر باب تفعیلشه، خففه یعنی او را سبک گردان. در قرآن هم آمده فمن خفت موازینه، از باب مقابله و از باب این که چیزی را اگر در مقابلش تعریف کنیم، تعرف الاشیاء و اعداد ها، قرآن در مقابل هم قرار داده، فرموده فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه و من خفت موازینه. خفت یعنی سبک باشه، مثل ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، اینا از باب مقابله هم. در باب مقابله خوب اشیا روشن میشه. از قدیم گفتن تعرف الاشیا به ازداد ها. وقت این خفه به باب تفعیل که میره یعنی سبک گردان، سبک گردان. اما استخفه در باب استفعال به معنای خفیف شدن، خفیف شمردن شخصیت است. فاستخفه قومه، یعنی قومش او را خفیف شمردن، او را خار کردن، او را ذلیل کردن، او را کوچک شمردن. تحقیر ما داریم، ببینید یک تحقیر داریم، یعنی از نظر شخصیتی برای او وزنی قائل نبودن، از نظر شخصیتی برای او وزنی قائل نبودن. ما میگیم فلانی وزنی ندارد، یعنی جایگاهی ندارد، شخصیتی نیست. این وزن، وزن سنگینی است و سنگینی منظور یعنی در شخصیت. تخفیف و تخفیف هم گاهی در سبکی در مورد شخصیت به کار میره، یعنی فلانی سبکه، یعنی از نظر شخصیت سبکه. پس ببینید همونطور که ثقل و ثقیل در مورد عظمت فرد به کار میره و در مورد سنگینی فرد به کار میره و در مورد وزن فرد به کار میره، ماده تخفیف هم همینطوریه، منتها در باب استفعال. در باب استفعال میگیم استخفاف، استخفاف فرمود، یعنی او را کوچک کرد، او را تحقیق کرد، تحقیر کرد. فاستخف بهلی، اینجا داره تخفیف من ربکم، این تخفیف از ناهی پروردگاره. من ربکم ظرف لغوه، متعلق به خود تخفیفه دیگه، گفته نشه که اینجا نکره بعد از مثلا نکره هست و بعدش جار و مجرور، بس بنابراین متعلق به یک محذوفیه، نه. تخفیف من ربکم و رحمتون، رحمتم هست، خداوند یک ترحمی را بر اولیاء قاتل و بر قاتل انجام داده که در حقیقت بیان اولیاء مقتول را ترغیب کنیم تا از اون آقای قاتل بگذره و قاتل آزاد بشه، قاتل از بین نرود. در واقع این از ناحیه پروردگار یک رحمتی است در حقیقت. فمن اعتدا بعد ذلک، من شرطیه است، من شرطیه، و به همین جهت ما اعتدا را شرطش میگیریم و من شرطیه احتیاج به جواب داره، جوابش بعدش میاد. فلهو عذاب علیم، جمله اسمیه جواب واقع شده. مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه یک سندیه داره، قدیم سندیه خونده میشد ولی الان دیگه به کم کم از گردونه کتاب درسی خارج شده و این واقعا آفته که متن‌هایی مثل سندیه شیخ بهایی که در هر کلمش و مبتدا و خبرش یک قاعده است، همونطور که زبدت الاصول مرحوم شیخ بهایی در هر مبتدا و خبرش یک قاعده است، همونطور که تهذیب المنطق تفتازانی در هر مبتدا و خبرش یک قاعده منطقی است. ببینید اینا متن‌هایی است که در هر کدوم یک قاعده است، همونطور که در الوجیزه شیخ بهایی در هر مبتدا و خبری یک قاعده علم الحدیث است. ببینید الوجیزه شیخ بهایی متنی است در علم درایت الحدیث که در هر مبتدا و خبرش یک قاعده، کتاب زبدت الاصولش همینطور در هر مبتدا و خبر یک قاعده اصولی، کتاب سندیش در هر مبتدا و خبرش و فعل و فاعلش یک قاعده نحوی و کتاب تهذیب المنطق در هر قاعده‌ای ملا سعد الدین تفتازانی آمده یک قاعده منطقی بیان کرده. خب دوستان عزیز، اینجور متنها وقتی دیگه رها بشه دیگه ما در واقع اون قواره علمی ما الهم می پاشه، با کتاب‌هایی که خیلی به سادگی مطلب رو بیان می کنن دقت حاصل نمی شه، در حقیقت دقت حاصل نمی شه. فمن اعتدا میشه شرطیه، اعتدا میشه شرطش، فلهو جمله اسمی است، یعنی عذاب علیم مبتدای مؤخر و لهو عذاب خبر مقدم. این ظرف مستقره، ظرف مستقر یعنی جار و مجرور اگر خبر باشه، اگر حال باشه، اگر صفت باشه و اگر صله باشه. در چهار مورد مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه در خاتمه سمدیه داره میگه در شش مورد واجبه که فا باشه. من همین دیروز بود در الحدائق الندیه مرحوم سید علی خان مدنی رحمت الله علیه داشتم مراجعه میکردم به مناسبت قاعده یغتفرف الثوانی ما لا یغتفرف الاوائل که برای دوستان در آیه شریفه اجمع او امرکم و شرکاکم توضیح دادمش. مراجعه کردم این مطلب را دوباره یک نظری انداختم که مرحوم شیخ مرحوم سید علی خان مدنی رحمت الله علیه در اون موارد را نظر کرده بود و توضیح داده بود. شش مورد فا واجبه، جواب جمله اسمیه، جواب شرط، فا واجبه. یکیش زمانی بود که جمله اسمیه باشه و اینجا ظرفم ظرف مستقره که عبارت عوامل ملا محسن را من برای رفقا خوندم. عوامل ملا محسن که فرمود این کان عامله آمن محذوفن فمستقرن و الا فلغون. این و الا فلغون سه تا صورت را شامل میشه. این تا این آیه شریفهی که تمام شد دیگه دوستان عزیز. فمن اعتدا بعد ذلك، یعنی بعد از این که خداوند متعال برای او این حق را و این موقعیت را و این جایگاه را قرار داده که از اولیاء مقتول خواسته که از قاتل عفو کنن، باز خدایی نکرده قاتل مثلا فرض میکنیم اولیاء قاتل یک کار خلافی انجام بدن، اولیاء مقتول کار خلافی انجام بدن غیر از اون چه که خداوند قرار داده در واقع، مثلا قاتل را بگیرن اولیاء مقتول و او را مصله کنن، اینا دیگه چیزهاییست که پذیرشش در نزد خداوند متعال و شارع مقدس سخته و به همین جهت فرمود فمن اعتدا بعد ذلك، اگر کسی بعد از این قواعد قصاص که آمد اعتدا کنه و خدای نکرده کاری بکنه که مورد پسند شارع نیست، چون سبب نزولی که در آره اینایی شریف نقل کردن اینه که عده‌ای از عرب‌ها وقتی یک مقتول انجام شده بود و قتلی انجام شده بود گفتن ما در مقابل یک زن دو تا زن رو میکشیم، در مقابل یک مرد دو تا مرد رو میکشیم، در مقابل یک عبد آزاد رو میکشیم، در مقابل زن مرد رو میکشیم، هر جمرجی در قتل را میندازیم که حراسناک باشه. شارع مقدس میفرماد این کار خوبی نیست، این در حقیقت طغیان است و اعتدا و تجاوز است از قواعد و قوانین الهی و این جایز نیست، برای اونها عذاب علیم است. این لهو هم که مفرد آمد
مده
به اعتبار لفظ من اعتدا، چون لفظ من اعتدا مفرده، لفظ من اعتدا مفرده، من از کلمات عام است و در ظاهر مفرده ولی در معنا در اینجا جمعه. لذا ما دو تا جور میتونیم ضمیر بهش برگردونیم، یکی به اعتبار لفظش و یکی هم به اعتبار معناش. در حقیقت خداوند متعال این آیه شریفه را تمام فرمود و خلاصه احکامی که در این آیه شریفه وجود داره، دوستان عزیز توجه داشته باشید که احکامی است که خداوند در این آیه تذکر داده و فرموده یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. در کتاب کشاف درباره سبب نزول این آیه شریفه همین مطلبی را که اشاره کردم نقل کرده. زمخشری در کشاف می نویسه کان بین حیین من احیاء العرب. حی یعنی بین دوتا محله، بین دوتا قبیله. احیاء یعنی از قبیله های عرب. دوتا محله، دوتا قبیله، دوتا تیره و تبار از قبیله های عرب. دماء یعنی قتلی بود، اینا قبلا قتلی انجام شده بود. و کان لأحد هما علی الآخر طولون، برای یکی بر دیگری یک برتری بود. طول یعنی برتری، طول یعنی برتری. در یکی از عبارتهای بله دعای صحیفه سجادیه کلمه طول، حالا الان به بالبداهه یادم رفته که کدوم کلمه بود، ولی طول در قرآن و در استعمالات آیات و روایات بسیار استعمال شده، به معنای در واقع برتری، به معنای تمول، به معنای سرمایه، به معنای نعمتهای فراوان. این رو میگیم طول در حقیقت. فاقسمو، اینا آمدن قسم خوردن، لیقتلن الحر و بالعبد، هر آینه کشته می شود، یا لیقتلن معلوم بخانیمش، می کشند حر را در مقابل عبد، ذکر را در مقابل انسا، و رجلین را با در مقابل یک رجل. ببینید چه تعبیراتی کردن و تهدید آمیز. این کلمه با در اینجا همش به معنای مقابله هم. که در ترجمه های آیه استاد خرمشاهی، آیت الله مکارم شیرازی، ترجمه آیه استاد انصاری، انصاریان، ترجمه آیه استاد صاحب تفسیر همین قرائتی، این تفاسیر ترجمه هایی که دم دست من بود همه را من نگاه کردم، 5-6 ترجمه، حتی مرحوم آقای قمشه‌ای رحمت الله علیه، اینا برابر معنا کرده بودند. برابر، مثلا فرمونده بودند الحر رب در برابر حر و عبد در برابر عبد. اما دیدم استاد آقای بزرگوار استاد دانشگاه تهران که قرآن و نهج البلاغه را ترجمه کردن، ایشون فرمودن عوض حر، عوض حر، و عبد عوض عبد، و انسا عوض انسا. این بزرگوار مرحوم آقای بله اسم شریفش بزرگوارشون یادم رفت، ایشون ترجمه کرده بودن کلمه عوض. خب کلمه عوض هم همون معنای مقابلهه، همون معنای برابره، منتها ایشون تعبیرشون این بود در حقیقت. فلما جاء الاسلام، وقتی اسلام آمد، تحاکموا الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینا آمدن پیش رسول خدا و از رسول خدا خواستن که آقا ما قبلا همچین نزاعی داشتیم و همچین قسمهایی خوردیم و در آستانه جنگ و جدال هستیم. فنزلت، این آیه شریفه نازل شد، فامرهم ان یتصابوا، امر کرد خداوند متعال که تساوی برقرار کنن. ای یتکافوا، یتکافوا تکافؤ در دماء باشه، یعنی مثلا فرمونیم مرد در مقابل مرد، زن در مقابل زن، عبد در مقابل عبد، تکافؤ. المسلمون تتکافؤ دماؤهم، این کلام از پیغمبر اکرمه که شیعه و سنی نقل کرده، مسلمانان خونه هاشون با هم برابره. نمیشه بگیم آقا یکی مرد شریفی بوده و الان وزیر بود و یکی مثلا یک فقیری بوده که او، میگیم نه، فقیر و وزیر نداره، در واقع فقیر و رئیس نداره، وزیر و مثلا وزین نداره،
همه در مقابل هم قصاص میشن. بله، و روشن شد که در این آیه شریفه خداوند متعال فرموده که اینها در مقابل یک دیگر قصاص میشن. اما یک نکته ای باید توجه داشته باشیم، این که اینجا خداوند متعال فرمود حور در مقابل حور و عبد در مقابل عبد و انسا در مقابل انسا، خب حالا اگر یک زنی آمد مردی را کشت، یک عبدی آمد آزادی را کشت، یک مثلا فرض میکنیم که اینطوری اتفاق افتاد که میزان نبودن، یعنی قصاص نمیشه؟ نه، آیه شریفه برخی صورتها را که فرموده این دلیل بر این نمیشه که برخی صورتهای دیگر را نفی کنه. لذا بعضی آمدن ادعا کردن که اینجا الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثى بالانثى نسخ شده. ما اصلا نیازی نداریم که ادعای نسخ کنیم. دوستان عزیز ببینید، در حقیقت این ادعای نسخ نمیشه، نیازی نداریم که ادعای نسخ کنیم. ارشاد شریف با صادق شما، چون اولا این آیه شریفه در باب بنی اسرائیل نازل شده و من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما بله بله آیه شریفه را من اشتباه خوندم، اون آیه شریفه سوره مائده بود در واقع. به هر حال این آیه شریفه دوستان عزیز توجه داشته باشید حکایت اموری است که در بله آیه شریفه ای که ان نفس به نفس ها، اون آیه شریفه ان نفس به نفس بعضیا فرمودن این آیه را آمده نسخ کرده. اون آیه شریفه حکایت مافت تورات است در حقیقت و نمتونه ناسخ این آیه شریفه باشه، چون این آیه شریفه میگه یا آیند از این آمن و کتب علیکم القصاص. و ثانیاً اصل عدم نسخه، چون تنافی وجود نداره. تنافی که وجود نداره معناش چیه دوستان عزیز؟ معناش اینه، من اینجا یک مطلب اصولی بگم در حقیقت تا روشن بشه. ببینید دوستان عزیز، اون آیه شریفه ان نفس به نفس را که من اشاره کردم و گفتم بعضی آمدن اون آیه را در حقیقت ناسخ این آیه شریفه قرار دادن، اون آیه شریفه در باب توراته، یعنی خداوند متعال داره از تورات نقل میکنه. آیه شریفه 32 سوره مائده است. خب خداوند متعال در آیه 32 سوره مائده یک مطلبی را از کتاب تورات نقل میکنه، و چون مطلبی را از تورات نقل میکنه و پس بنابراین تورات نمیتونه در واقع ناسخ قرآن باشه، پس اینا ربطی به هم دیگر ندارن، این آیه جدای اون آیه جدای. این مطلب اول. مطلب دوم که ما ضرورتی نداره که ما اون آیه شریفه را ناسخ این آیه شریفه بدونیم. چرا دوستان عزیز؟ چون اون آیه شریفه و این آیه شریفه زمانی یکی ناسخ میشه و یکی منسوخ، اینا با هم تعارض داشته باشن و ناظر به هم دیگر باشن، و اصل عدم تناسخ نسخه. در علم اصول، علمای علم اصول یک بحثی دارن که اگر چنانچه در مورد آیه ما شک کردیم که آیا این آیه شریفه نسخ شده یا نشده، میگیم اصل عدم نسخه. پس بنابر این اصل عدم نسخه، چون منافاتی وجود نداره. ما میتونیم بین اینها اگر منافاتی هم وجود داشته باشه رفع کنیم. شما آیه شریفه را که اشاره کردم در سوره مائده، آیه شریفه 32 هست، با این آیه شریفه اگر بسنجیم دوستان عزیز، ملاحظه بفرمایید در اونجا کلمه ان نفس آمده. خب کلمه ان نفس علش علی استغراق، یعنی کل نفسه، اینجا علی جنس نیست، علی استغراقه، یعنی به جاش ما بر میداریم و به جاش کل میگذاریم، درست؟ به جاش ال بر میداریم و به جاش کل میگذاریم. حالا من آیه شریفه را پیدا کنم، این آیه شریفه آیه 32 سوره مائده، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس، این آیه 32ه. اما این آیه ان نفس رو فکر میکنم آیه 45 باشه، اجازه بدید تا من ببینم که پیدا کنم و کم اطلاعی خودمون رو نسبت به قرآن ثابت کنیم. بله در آیه 45 که خداوند میفرماد و کتبنا علیهم، ببینید این درباره اهل توراته و ما قبل از اینکه واردی این آیه شریفه بشیم در اوائل سال اون آیه شریفه را یا پارسال بود اون آیه شریفه را قبل از اینکه کرونا بیاد و درس ها غیر حضوری بشه در کلاس برای دوستان توضیح دادیم و کتبنا علیهم. این کتبنا علیهم برمیگرده به اهل کتاب، چون اونبار در آیات قبلی داره انا انزلنا تورات فیها خودن و کتبنا علیهم یعنی بر بنی اسرائیل فیها در اون کتاب تورات ان النفس بالنفس. پس نگاه کنید هیچ وقت یک آیه که در تورات نازل شده و سابق بوده نمیاد آیه که در قرآن نازل شده و لاحق بوده را نسخ کنه، همیشه ناسخ باید دوم باشه نسبت به قبلی. ما مثلا کلماتی که آیات شریفی که در سوره مائده آمده میگیم ناسخ آیات قبلیه، این بزرگواران هم تو ذهنشون همین آمده، گفته آقا سوره مائده آخرین سوره ایست که نازل شده پس القاعده باید ناسخ باشه. نه، این دوتا آیه شریفی که خوندیم اون آیه مربوط به بنی اسرائیله و اصلا ناسخ آیه قرآن نمیتونه باشه که لاحق نازل شده، و ما در اینجا اصلا ضرورتی نداره که به دنبال نسخ بگردیم دوستان عزیز، چون ببینید ما آیه شریفه ان نفس و به نفس که آیه 45 مائده هست را این جمله ان نفس و به نفس که بای اونجا هم بای مقابله بای اونجا هم بای عوضه، اون جمله را دوستان عزیز ما عام میگیریم، چون گفتیم ال به معنای کل هست و ال استقراره، پس ان نفس و به نفس یعنی کل و نفسن به کل نفسه. خب اون آیه اگر عام باشه این آیه شریفی که در سوره مثلا الان ما بقره داریم بحث میکنیم این آیه نسبت به اون آیه خاصه، و در علم و اصول ما خوندیم که اگر ما عام میداشتیم و اگر خاصی داشتیم خب خاص میتونه نسبت به عام مقدم باشه، و در حقیقت وقتی که خاص مقدم باشه میتونه عام را تخصیص بزنه. خیلی خوب، پس بنابراین اگر چنانچه این آیه ما مقدم بداریم این در حقیقت میشه نسبت به اون آیه شریفه خاص. اجازه بدید بقیه بحث را در جلسه بعد ادامه بدیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.